بسم الله الرحمن الرحیم. جویندگان صراط مستقیم و پویندگان طریق معرفت و حکمت، صدای ما را از رادیو معارف میشنوید. امیدوار هستیم سلام و تحیت ما را بپذیرید. خداوند متعال رو شاکریم که در سلسله بحث‌های مربوط به شناخت اندیشه‌ها و افکار فرق و مذاهب اسلامی با بهره مندی از متخصصان، کارشناسان و صاحب نظران این حوزه می توانیم در محضر شما باشیم. در این جلسه از محضر استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین خوشنویس بهره مند خواهیم شد. چنان که بیاد دارید در جلسه قبل پیرامون بعضی از مباحث مقدماتی حوزه الهیات با هم صحبت کردیم، از محضر استاد استفاده کردیم و سخن ما به اینجا رسید که بسیار یا همه فرقه های اسلامی در تبیین اندیشه هایشان استناد به قرآن کریم و برداشت از قرآن کریم می کنند. با این وصف ما اختلافات زیادی رو، اختلاف نظرهای فراوانی رو در میان اندیشه های فرقه های مختلف شاهد هستیم. سوالم از محضر استاد این هست که آیا برداشت از قرآن، ترجمه و تفسیر قرآن چه در واقع شاخصه هایی باید داشته باشه و بر اساس چه معیارهایی انجام بگیره تا اینکه این برداشت یه برداشت صحیحی باشه؟ عذرخواهی میکنم، شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین المصطفى ابوالقاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین. همطور که حضرتانی اشاره فرمودید، تمام فرق اسلام و فرق اسلامی قرآن را مرجع اول می دانند، وحی را و این بیان وحیانی الهی آسمانی را مرجع اول می دانند، که فرق شیعه، فرق اهل سنت، همه. اما یک نکته هست و اون این که قرآن کریم به زبان عرب نازل شده و زبان عرب دارای قواعد و قوانین بسیاری است که هیچ زبانی مثل اون نیست و مطالب رو خیلی گویا میتونه بگه، مخصوصا مسائل ظریف اعتقادی را، مسائل ظریف علم شود معرفتی را. لذا خداوند متعال به این زبان شاید انتخاب کرده قرآن را. قهرن این قرآن خیلی سیستماتیکه. همین سؤال رو از حضرت امیر پرسیدم، آقا جان چرا اینقدر فقها علما اختلاف دارن؟ و این توی نهج البلاغه های جدید که دست بندی کردن تحت عنوان سبب و اختلاف الفقها آمده. حضرت فرمودن برای اینکه قرآن ناسخ دارد، منسوخ دارد، عام دارد، خاص دارد، محکم دارد، متشابه دارد، اصناف بیان قرآنی را که مطابق اصناف بیان عربی است بیان کردن، گفتن آقا در این خطبه. طبعا اگر کسی میخواد قرآن رو تفسیر کنه و از قرآن برداشت کنه و از قرآن استفاده کنه، باید این فنون کلام رو بداند. اگر نداند، خیال کنه زبان عربی مثل سایر زبانها یه جوره، نمیتونه از قرآن خلاصه استفاده کنه. لذا هم قرآن کریم چندین جا خودش توصیف کرده که بابا من قرآن عربی هستم. اگرم یه وقتی میخواید درباره قرآن قضاوت کنید، یه عرب بیارید قضاوت کنه. اگر میخواید از قرآن استفاده کنید، یک کسی برید که قواعد عربی رو بلد باشه. اگر میخواید از قرآن بهره مند بشید و برکاتش و جنبه اعجاز قرآنی رو بدانید، کارشناس عرب بیارید. لذا قریش هم که با قرآن مقابله میکردن، میرفتن کارشناسای قدر عرب رو میوردن، کارشناسایی که توی مسابقه های شعریشون در بازار عکاظ و جاهای دیگر می آمدن، اونا رو می وردن، می گفتن برو ببین این آقا چی میگه، این کتاب وضع ما رو دگرگون کرده، برو ببین. این میمد به پیغمبر می گفت خب فلانی اسمی ورد، اسم پیغمبر اکرم را، قصه بگو بر ما، داستان بگو، چون بیشتر اوقات فراغتشون با همین اساطیر و افسانه‌هایی که از کشورهای مختلف براشون میوردن از اونا استفاده میکنن. اساطیر الاولین، بخشیش مال مسیحیت بود، مال روم بود، بخشیش مال ایران بود، فرقی شده عجب غریبی که کم و بیشم تا حالا این اساطیر هست در ادبیات این ملت ها. پیغمبر میفرمودن من افسانه و اساطیر ندارم، بنشین برات آیات بخوانم. میگه خب ببینم، بخون. همچین با تکبر حضرت شروع که می کردن، اینا کم کم پس بر می گشتن، شوکه می شدن، هم از لحاظ محتوا، هم از لحاظ فرم و شکل سخن. بر می گشتن می گفتن بابا ما شعر شنیدیم، کلام جن و نماینده های شیطان مثل سطیح، مثل شق، که آدم های عجیب الخلقهی بودن و به خاطر همین هم با اینها جن و شیاطین تماس می گرفتن برای گمراه کردن مردم. اینا رو شنیدیم، سجع شنیدیم، فنونی از کلام رو شنیدیم، ولی این یه چیز دیگه است. بالاش خیلی زیبا، ریشش خیلی شیرین، جذاب، تو دل برو، عقل رو تسخیر میکنه، اندیشه رو تسخیر میکنه، عواطف رو به خودش به شدت جذب میکنه. حتی بعضی از اینها که قدرم بودن، خیلی از همه قدرتر بودن، وقتی میشنیدن و تحت تأثیر بیان و بلاغت و فصاحت قرآن قرار میگرفتن، اصلا میرفتم تو خونه خودشون، در خونم رو خودشون میبستن، میمدن میگفتن چیه؟ میگفتن نمیتونیم بیان بگیم. عجیب بود و همین بلاغت و فصاحت هدایت کرد. خب پس این یک کارشناس میخواد.
بله، این در واقع عذر میخوام بین کلامتون وارد شدم. هر حال صاحبان فرقه های مختلف و مذاهب مختلف این ادعا رو دارن که در واقع از قرآن عارف به قرآن هستن، عارف به معانی الفاظ و به قول معروف نحوهی که تصویر شده و مقرر شده برای برداشت از قرآن. همشان چنین ادعایی دارن که ما با داشتن اون اصول و قواعد لازم مراجعه به قرآن میکنیم و با این حال این برداشت های مختلف رو دارن. دیگر در واقع شاخصه ها و معیارها و ابزاری که لازم هست در واقع اونها چه هست که بتونه در واقع به حقیقت قرآن در این برداشت ها ما رو نزدیک بکنه؟
من این بیان حضرت عالی رو تا حدی میپذیرم، ولی باید بدانیم که خود قرآن فرموده تبیین قرآن به عهده پیغمبره، لتبین للناس. معلوم پیغمبر بیشتر از ریزکاری ها آشنا بود. خب این پیغمبر مطالبش رو به کسی گفت یا نگفت؟ یه قسمتی رو به مسلمان ها گفت، اما مسلمان ها که آرام نبودن، بندگان خدا، مرتب غزوات بود، جنگ بود، مشکلات بود، کاسب بودن، کشاورز بودن. پس باید یک کسی پیغمبر داشته باشه که کانون اسرارش و رمز و رازها باشه و با قول معروف مثل حواری او باشه، مثل حواریون عیسی، شاگرد اول باشد، اینها رو به او منتقل کنه، یه جا همه رو منتقل کنه، تا اگر کسانی نبودن، تو سفر بودن، تو جنگ بودن، چه بودن، این همه رو داشت پیغمبر یا نداشت، کسی رو تربیت کرد یا نکرد. بله، امیر مؤمنان، علی علیه السلام امیر المؤمنین فرمود علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح من کل باب الف باب. حدیثی که برادران اهل سنت هم دارن اینو که فرمود پیغمبر اکرم انا مدینه العلم و علی بابها و من اراد المدینه فلیدخلها من بابها. و در رأس این علم و این علوم قرآن، علم قرآن و اسرار و مطالب قرآن بود. این یکی. دیگر این که در روایت هم هست لا یعرف القرآن الا من خوطب به. قرآن را کسی که مورد خطاب اول قرار گرفت که او بعد منتقل کنه به دیگران یا اونهایی که خیلی به ایشون نزدیک بودن میدونن، هر کسی نمیتونه ادعا کنه. و ثانیاً حالا شما از شاخصه ها میپرسید، چه شاخصه هایی در فهم قرآن لازم است؟ یکی آگاهی از زبان عربه. کی فصیح تر از پیغمبر، کی فصیح تر از خاندان پیغمبر بود؟ شما خطبه های امیرالمومنین رو ببینید، خطبه حضرت زهرا رو ببینید، خطبه های امام حسین رو ببینید، خطبه های امام حسن رو ببینید. حداقل این پنج نفری که اطراف پیغمبر بودن، اینها آگاهی عجیبی به عربیت داشتن و قهرن آگاهی خیلی عمیقی به قرآن داشتن، غیر از این که پیغمبرم مطالبی به اینها فرمود. لذا اول باید اینها مرجع باشن بعد از خود قرآن. اینها باید ازشون سوال بشه، اینا راسخین فی العلم هستن.
در واقع عذر میخوام، بله. میخوام همین که ما در کنار قرآن، این رو خدمتون داشته باشم که در کنار قرآن اگر اشخاص و بله. انوار دیگری رو مطرح میکنیم، بله. که باید بهرمند بشیم در بهرهگیری از قرآن از اونها در شناخت خدا که بحث توحید هست و بحث دوش. اصلی ما هست که میپردازیم، میخوام همین رو هم شما مبانی قرآنیش رو بفرمایید، بله. که خود قرآن این رو در واقع برای شرمندگان ما روشن کنیم که اگر ما میگیم انوار دیگری هم مطرح هستن، اشخاص دیگری هم مطرح هستن، این یک دیدگاه قرآنی هست و چگونه کدام آیات اینها در واقع تبیین بشه.
دقیقا خواسته مربوط به بحث ما و خوبیست. ببینید اولا حالا از لحاظ عقل و عادت جامعه میگن به کارشناس مراجعه کنید، به کارشناس، ولو شما و بنده یه چیزی میفهمیم از این علم، حالا گاهی طب، گاهی حقوق، گاهی چیه، اما کارشناس فرق میکنه، با ما فرق میکنه کارشناس. میگن به کارشناس مراجعه کنید. اصلا امروز دنیا دنیای کارشناسی است، یعنی هرچی بشر جلو میره ارزش کارشناس و کارشناسی رو میفهمه. قرآن هم همینه میگه، قرآن هم میفرماد به کارشناس مطلب مراجعه کنید. کارشناس مطلب، کارشناس قرآن کیه؟ کسی که روحش با قرآن عجین شده، در جوار پیغمبر اکرم بوده. قرآن از اینها به تعابیر مختلفی تعبیر کرده، یکی اهل الذکر، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. شما میدونید ذکر یعنی قرآن، انه لذکر لک و لقومک. قرآن کریم مایه یاداوری و تذکر هم برای شخص خودتون یا رسول الله، هم برای قومتون. پس اسم قرآن ذکره. قرآن 40 اسم و وصف داره، یکیش نوره، یکیش فرقانه، یکیش قرآنه، یکیش کتابه، یکیش هم ذکره. ذکر، انه لذکر لک و لقومک. وقت اهل ذکر رو اینجا قرآن گفته مرجع باشن برای شناخت قرآن. فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. بعضی از آقایون فرق حالا بنابر اسبر مسائل سیاسی حالا یا چیزی دیگه اومدن گفتن اهل ذکر یهودن، نصارا. بابا چرا دور میرید؟ ذکر یعنی قرآن. قرآن شناس یهودی و نصرانی میتونه قرآن شناس باشه؟ یا میتونه بسیاری از یهود، بخشی از مسیحی ها، حالا مسیحی خوب و کار نداریم. اونایی که مغرضن اینا قضاوتای خوب میکنن، تفسیر خوب میکنن از قرآن کریم. در همین عصر خودمون ما میبینیم تا قرن 18 حداقل یک قرن دو قرن مترجمین قرآن به زبانهای مختلف که تقریبا 120 زبان ترجمه شده اکثرا کشیشا بودن. بیاد ببینید چه چیزای بدی گفتن. حتما نمیاد به اسلام خدمت کنه، نمیاد به قرآن خدمت کنه، نمیاد به دین محمد صلی الله علیه و سلم خدمت کنه. اون وقت این آقایون گفتن اهل ذکر مسیحیان، اهل ذکر یهودی ها، اونم یهودی هایی که دیگه خیلی حساب خورده دارن با اسلام. اهل ذکر آقا جون خود پیغمبره و اونایی که تربیت کرده. پس بنابراین اولین شاخصه برای فهم قرآن اهل بیت.
خدمت شما عرض کنم که همونجور که فرمودید برخی از اندیشمندان فرقه ها در واقع اونها برای اهل ذکر کسان دیگری یا منابع دیگری رو معرفی کردن. سوالم این هست که همین که اهل ذکر اهل بیت علیهم السلام هستن در سنت پیغمبر صلوات الله علیه که مورد قبول فرقه حداقل اغلب فرقه های اسلامی باشه بلده. چه مستندات داریم که تعیین کرده باشه کتاب های حالا ما بیشتر مایلیم که منابعی که از منابع اهل سنت هست در واقع اینجا بیان بشه که اهل ذکر رو مصداقش رو امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت دونستن.
بنده یه مورد میارم برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرجع را بعد از قرآن اهل بیت. حدیث تقلین که در صحیح مسلم است، جناب مسلم ابن حجاج قشیری نیشابوری، ایشون در سال 264 ظاهرن 10 بعد از امام بخاری وفات یافته، صحیحش هم اوسع از بخاری است، در کتاب خودشون در فضائل اهل بیت نقل کردن آقای مسلم که پیغمبر فرمودن نزدیک است که از دنیا برم، دعوت شدم باید برم و من جای خودم دوتا امانت میذارم که شما با رجوع به هر دو هدایت پیدا میکنید. این اینو تایید میکنه، اینم اینو تفسیر میکنه. ان یوشک و ان ادعا فاجیب و انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. بعد 3 تأکید فرمودن یاداوری میکنم شما را، یاداوری میکنم شما را، یاداوری میکنم و خدا را هم تذکر میدم در مورد اهل بیت من. اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. یعنی چی این دوتا رو کنار هم گذاشته؟ یعنی چی؟ قرآن اگر خودش شناخته میشد یا هر کی میتونست بشناسه چه نیازی بود بگه اهل بیت رو در کنار اون گذاشتم؟ یعنی اینا اهل ذکرن، اینا کارشناسن، اینا راسخین فی العلمن، اینا کارشناس قرآن و مفسرین واقعی قرآن است.
خیلی متشکر هستم. حالا اجازه میخوام که سوال راجع به برنامه اصلی و که هدف این برنامه هم هست از معذرتون داشته باشم. چه در واقع تعریفی از توحید و یکتایی خداوند در فرهنگ اسلامی ارائه شده است با استناد قرآن و توجه به جای جای آیات قرآن؟ در واقع توحید، اون حقیقت توحید چه هست که حالا ما بیایم راجع به ابعاد توحید و در واقع اسماء و صفات خداوند بعد بحث بکنیم؟
بله، کلمه توحید از واحد یکی گرفته شده و در قرآن کریم گاهی به تعبیر احد اومده، گاهی به تعبیر واحد آمده، گاهی به تعابیری شبیه این، مثل اینکه لم یکن له کفوان، نظیر نداره، شبیه نداره، لنگ نداره، احد. در واقع بحث ما درباره بخش هایی از توحید و مسائل الهیات به دنبالش. در قرآن کریم مسئله توحید البته به این شکلی که بنده الان میگم با تأمل از آیات در میاد. این طوری گفته شده که خدا باید به یکتایی شناخته بشه. در چه حوزه هایی؟ در چه بخشایی؟ یکی در بخش ذات. خدا باید ذاتش را مسلمان ها و مؤمنین بدانند که یکی بیشتر نیست، متعدد نیست. البته این خدا در جامعه عرب و حتی امروز هم در بعض جوامع به چند خدایی تبدیل شده. عنایت فرمودید، قرآن می‌فرماد یک خدا، لذا عرب اون زمان گفتن چی میگه این آقا، منظورشون پیغمبر، اجعل الاله تا اله واحدا، چند خدا رو یه خدا. ایشون گفته تعجب میکردن، در حقیقت عقل و منطق هم اینو میگه، نه فقط قرآن میگه. یکیش توحید در ذاته که در قرآن آیاتی دارد. خب حالا بحثش باشه، ما در وقت دیگه میگیم چرا خدا یکیه، چون خدا حالا در دو کلمه، خدا حقیقت مطلقی است و مطلق قابل تعدد نیست، متعدد نمیشه.
مطلق که گفتیم خصوصیت مطلق احسن. و اطلاق این هست.
احسن، یعنی متعدد نیست. جزئی که خلاف مطلق و کلی است قابل تعدده. بنده جزئی هستم، شما جزئی هستید، اون آقا جزئیان، خب ما متعدد میشیم. اما اگر گفتید انسانیت، یعنی یک شیء مطلق گفتید، دیگه انسانیت قابل تعدد نیست. انسان چرا قابل تعدده؟ چون انسان جزئیه، ولی انسانیت چیه؟ کلیه. کلی قابل تعدد نیست، یا به تعبیر ادق مطلق قابل تعدد نیست. به خاطر همین خدا که حقیقت مطلقه ایست، خدا قابل تعدد نیست. خب هم عقل اینو تایید میکنه، هم قرآنم فرموده. دیگر اینکه خدا صفاتش غیر ذاتش نیست، چون خدا همونطور که قابل تعدد نیست قابل تکثرم نیست. جزئی قابل تکثر هست، یعنی قابل ترکب و ترکیب هست، جزئای مختلفی داره. بنده و شما یه بخش علممونه، یه بخش ذاتمونه، اما خدا اینطوری نمیتونه باشه. صفاتش عین ذاتشه، ذاتش عین صفاتشه، همونطوری که عقل میگه. و الا ذاتش فقیر و حاجتمند به صفاتشه و صفاتش هم محتاج ذاتش میشه، که هزار تا اشکال دنبالش میاد که امیرالمؤمنین فرمودن در خطبه اول، مفصل اینو فرمودن. بعدش این که در جهان مدبر و مدیر یکی بیشتر نیست، که بهش میگن وحدت توحید در تدبیر. حالا اگر وقت دارید من 6-7 تا دیگه از شاخه های توحید که قرآن هم متعرض شده بعدن بگم انشاءالله. بله، حالا مثل که وقت هست، به هر حال
فرمودید که توحید در ذات، توحید در صفات و توحید در
تدبیر.
افعال و
تدبیر. تدبیر، نه اینو تفکیک کنیم،
تفکیک کنیم افعال. توحید در تدبیر،
در خالقیت.
بله،
توحید در خالقیت، که حتی مشرکین هم اینو قبول داشتن. عجیبه، 7 آیه ما در قرآن داریم که میفرماید ولو سألتهم، اکثرش هم با همین جمله شروع شده، اگر از اونها بپرسید کی خلق کرده جهان و شما رو، میگن خدای علیم قدیر. 7 آیه داره، اما در مقام عبادت باز 2 تا عبادت میکردن، 10 تا 100 تا عبادت میکردن، اما خالقیت رو به وحدانیت قبول داشتن. توحید در خالقیت و توحید در تدبیر این مخلوق را سابقا می گفتن توحید افعالی.
بله،
ولی به خاطر اینکه بعضی ها اومدن بین اینا تفکیک قائل شدن و یه مطالبی گفتن که بعضش درست نیست، ما ناچارن باید اینا رو از هم تفکیک کنیم که تو بحث‌های آینده روشن کنیم مطلب رو. توحید پنجم، خب حالا که خالق یکیه و همو هم مدبره، او شایسته عبادته که بهش میگن توحید در عبادت. بعدم در زندگی بشر قانون لازم داریم، تنها کسی که حق قانونگذاری دارد یا اصلا قانون شناسه و میدونه بشر چی مفیده براش، مصلحت و مفسدش رو خوب میدانه، خداست. اینو میگن توحید در تشریع و قانونگذاری. شش تا شد.
بله.
توحید هفتم، توحید در عرض میشود حاکمیت. کسی که حق داره حاکمیت بر مردم داشته باشه، همونیست که خلاصه با مردم فرق کنه. والا اگر کسی میگه من حاکم شما، میگن به چه مناسبت؟ شما از طلا ساخته شدی، ما از خاک، شما به چه مناسبت حاکم با ما باشی؟ لذا امروز تو قوانین مهم دنیا میگن لا سلطه لاحد علی احد، هیچ کس بر کسی سلطه نداره. قرآن هم اینو قبلا گفته، گفته لا حکم الا لله. حاکمیت منحصر خداست. توحید هشتم، توحید در اطاعته. اطاعت رو کسی میتونه از ما مطالبه کنه که اگر ما اطاعتش کردیم، ما رو به سرمنزل مقصود برسانه، ما رو به بیراه نبره.
بله.
ما رو تو مشکل گرفتار نکنه. و تنها خداست که اطاعتش مفیده. اگرم ما پیغمبر و یا امام و یا عالم و یا پدر مادر رو اطاعت می کنیم، به شکل طولی اطاعت می کنیم، یعنی چون خدا دستور به اطاعت اونها داده، دستور به اطاعت پیغمبر، به اطاعت امام، به اطاعت فقیه و مجتهد و بعدشم پدر و مادر داده و اوامرشونم در راستای مشیت خدا و خواست خداست، دستور به چیزهای منحرف نیست، ما اطاعت کنیم. پس اطاعتمون از پیغمبر و امام و فقیه و پدر و مادر اطاعت طولیست. اصل اطاعت از خداست.
بله.
بله. و من یطع الرسول فقد اطاع الله، قرآن میفرماید.
در واقع با دو کار انجام میدیم. در اطاعت از کارشناس، بله. متخصص، بله. انبیا، اولیا و صاحب نظران. یکی اینکه خود خداوند ارجاع داده است، بله. که شما به اینها مراجعه کنید، بله. و در واقع گفته که از اینها بهره مند بشید. دوم اینکه یک قید دیگه هم گذاشته است که در اطاعت از پدر، مادر، اولیا و خاصان هم، حالا ممکن نسبت به اولیا، انبیا این مطرح نباشه، ولی نسبت به طبقات پایین‌تر این قطعا مطرحه که اونها هر امری از اونها قابل اطاعت نیست. اون اطاعت اوامری که در واقع منافات با اوامر خداوند نداره رو اونها را ما میتونیم اطاعت کنیم و خداوند دستور داده که ازشون بهره مند بشید. بله.
فرموده و این جاهدا که علا ان تشتک بیف فلا تطعهما.
بله. همینطور هست.
یک شاخه دیگه همون یادمون نره که این خیلی تو عرب جاهلیت شایع بود، درخواست آمرزش گناه از بتان و درخواست مغفرت از بتان و شفاعت از بتها. خدا دو آیه داره، لا یغفر الذنوب الا هو، یکیم قل ان الشفاعت لله جمیعا، اینم مال خداست فقط. لذا شاخه نهم توحید یا نهم و دهم توحید در آمرزش گناه، یعنی تنها آمرزنده رو، آمرزنده گناه رو خدا بدونیم و کل مسائل شفاعتم در دست خداست. ده شاخه داره که فرمودید.
بله.
شاخه هاش و زمینه هاش و حوزه هاش چیه؟ بحث ما یه مقدارش همینه.
انشاءالله در جلسات بعدی امیدوار هستم که راجع به تک تک این در واقع ابعاد ما با همدیگه صحبت کنیم و در واقع ببینیم که فرقه های مختلف اسلامی هر یک چه برداشتی از این توحید در، حالا در توحید در ذات ممکنه ما کمتر بحث بکنیم به خاطر اینکه باز اهل بیت گفتن، پیامبر اکرم گفته، از آیات قرآن استفاده میشه که ما کمتر میتونیم راجع به خود ذات اصلا اندیشه بکنیم و در واقع و اندیشه بکنیم و به نتایجی برسیم که راهگشا باشه برای خودمون. حداقل
میدونیم متعدد نیست.
بله. ولی در سایر مراتب توحید، توحید در صفات، توحید در تدبیر، اینها رو انشالله تک تک رو باید بیایم ما بگیم منظور ما از توحید در این حوزه ها چی هست و مقایسه کنیم با اندیشه ها و افکاری که سایر فرقه های اسلامی در واقع دارن.
بله.
بسیار متشکر هستیم و بهره‌مند شدیم از محضر جناب عالی.
خواهش می‌کنم.
از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و با اون بیان گرم و شیواتون نکاتی رو راجع به مباحث توحید و خداشناسی فرمودید، خیلی ممنون هستیم و از محضر جناب عالی و همینطور شنوندگان عزیز خداحافظی کنم و جناب عالی و همه شنوندگان عزیز را به خداوند متعال بسپارم. امیدوار هستم که خیر و صلاح و برکت و روشنایی نوری در این سلسله از مباحث ما وجود داشته باشه.
ما هم برای حضرت عالی توفیق روز افزون خواستم.
خیلی متشکرم. التماس دعا.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء